بخش دوم. اواگل شهریور ماه پدر با اصرار زیاد مادر به حجره نرفت که اسم یوسف و آیدین را در مدرسه بنویسد. مادر ویرش گرفته بود که بچه‌هاش اولین نفراتی باشند که ثبت نام می‌کنند و اسمشان در دفتر حضور و غیاب اول بیاید. پدر گفت این اذیت است، به خدا این اذیت است. مادر گفت پس کی اسمشان را بنویسد؟ و تند لباس بچه ها را تنشان کرد، موهاشان را شانه زد، دستمالی نمدار به صورتشان کشید و گفت پدر هر بچه‌ای باید سالی یک بار هم که شده به مدرسه بچه ها سر بزند. حالا تو نمی رسی؟ سالی یک بار را که می توانی؟ پدر کت و شلوار را پوشید، اما خوشش می آمد وقتی دارد کاری انجام می دهد غر بزند. مثل همیشه لبه پاپاخ را محکم به کف دست کوبید و با خشم گفت اگر من نباشم. پاپاخ را به سر گذاشت و از پله ها که سرازیر می شد پرسید کلاس چندم باید بنویسمشان؟ در کوچه عده‌ای شتابان به سمت خیابان می رفتند و مغازه ها هنوز بسته بود. کارخانه پنکه‌سازی برخلاف هر روز خاموش بود. به نظر می آمد که هنوز کار روزانه شروع نشده است. پدر بی آنکه حرفی بزند حس کرد که باید دست بچه ها را محکم بگیرد. وقتی از جلوی کارخانه پنکه‌سازی می گذشت لحظه‌ای به گودال نگاه کرد. نزدیک سیم خاردار دور کارخانه ایستاد. بچه ها را عقب نگه داشت و گفت این همه آدم کجا می روند؟ و با خودش طوری حرف می زد که بچه ها سردر نمی آوردند. کارگران کارخانه از دو سالن بزرگی که با شیروانی سرخ رنگ در کنار چند ردیف سپیدار لش خود را پهن کرده بود بیرون می آمدند با بیل یا میله آهنی و از راه شیبدار به سمت خیابان می رفتند. هیچ صدایی از کارخانه نمی آمد و به قول پدر شهر مثل وقتی بود که قوم نمرود بخواهند خانه و زندگیشان را رها کنند و به صحرا بروند. در خیابان مردان بیشماری چوب به دست و بیل بردوش و بعضی ها مسلح با چهره‌هایی گرفته و لاغر و چشمانی که ته آن کاسه ها مات مانده بود از خیابان شیخ صفی الدین گذشتند. میدان شاه را دور زدند، در خیابان شاه اسماعیل به راه ادامه دادند و بی آنکه کوچکترین صدایی ازشان در بیاید جلوی ساختمان آجری نظمیه ایستادند که با آن باغچه های پر از گل تاج خروس و کوکب و نرده های آهنی دورش به بیمارستان خصوصی بیشتر شباهت داشت. آن وقت همگی بر زمین نشستند. هیاهوی گنگی در جماعت تاب می خورد و تعدادشان آنقدر زیاد بود که پدر نمی توانست دنباله جمعیت را در آن سوی میدان تشخیص دهد. باد خشکی می وزید و گرد و خاک را بالا می برد. پدر دست بچه ها را گرفته بود و فقط نگاه می کرد. مردان نشسته و آنهایی که هنوز می آمدند با یک دست پاپاخشان را گرفته بودند که باد نبرد و در دست دیگرشان حتما چیزی بود. پدر تنها توانست بگوید باد که به زیر لبه پاپاخت بیفتد بلندش می کند. و دست آیدین و یوسف را محکم‌تر فشرد و ایستاد که ببیند چه اتفاقی افتاده است. پدر از مردی که دست در بغل به یک تیر چوبی تکیه داده بود پرسید نه خبر. مرد حرفی نزد و زود از آنجا دور شد. پدر گفت اگر خودمان را به خانه نرسانیم اسیر جماعت می شویم. اما هیچ نمی دانست این همه آدم برای چه راه افتادند. فقط راه های خلوت را انتخاب می کرد و بچه ها را دنبال خود می کشند. سابقا دیده بود که مردان بیکار را برای جاده سازی و حفر تونل به تهران یا شهرهای دیگر می بردند. حتی جمع کارگران را در میدان عالی‌قاپی در صبح زود و در عصر دیده بود. و حالا تعجب پدر برای این نبود که چرا جمعیت جلو شهربانی گرد آمدند و چرا بعضی ها تفنگ دارند و چرا این مردان اینقدر ساکتند، بلکه حیرتش از این بود که اردبیل این همه مرد داشته و او نمی دانسته است. از پیرمردی پرسید: نه خبر؟ پیرمرد گفت: هیچ. پیرمرد اخمو جوری نگاه کرد که پدر سرش را زیر انداخت و پس از آن سعی کرد از هیچ کس چیزی نپرسد. یک سوی خیابان را گرفت و تند می رفت که ایاز پاسبان را با آن هیکل بسیار بزرگ و سبیل پهن شده روی گونه ها دید. از دور گفت: خودش است. آیدین گفت: کی؟ پدر گفت: حرف نزن، راه بیا. خوشحال سوی ایاز خیز برداشت که بالای پله ای ایستاده و به جماعت چشم دوخته بود. پدر خواست جلو برود و روبوسی کند، اما ایاز چشم قره ای رفت و سبیلش را تکان داد. بعد زیر لب گفت: اوزا قاراش میش است، تو اصلا مرا نمیشناسی. و چشمکی محبت آمیز زد، جوری که سبیلش مثل کرم باغچه موج برداشت. پدر گویی که به ساختمان مقابل نگاه می کند، درست در کنار ایاز ایستاد و پرسید: نخبر؟ ایاز گفت: امن و امان. پدر گفت: باخته ایم یا برده ایم؟ ایاز پاسبان با دستهای بزرگش جمعیت را به آن طرف یله داد و از لای دندانهاش گفت: آلمان، روس، جهنم، پدر سوخته ها. نگاهی به پدر انداخت و پدر تنها توانست بگوید: چه باید بکنیم ایاز خان؟ ایاز گفت: سر خود بگیری، همین. پدر گفت: خیالم راحت است ایاز. چون دیوارهای خانهش بسیار بلند و محکم بود و بنای ساختمان با آن تاقهای گوشدار بلند هیچ راه دزد رو نداشت، قلعه ای را میمانست که سازندش نهایت سعی خود را کرده بود که حتی پنجره ها را بالاتر از معمول بگیرد و قرنیز را طوری چیده بود که دستگیر نباشد. علاوه بر اینها وجود کارخانه پنکسازی لرد روبروی خانه پدر خیالش را راحت میکرد. می دانست که اگر شهر را کنفیکون کنند به کوچه لرد دست نمی خورد. با این حال گفت: تزل. هیاهوی گنگ جماعت، پچپچهایی که در می گرفت، باد ناجوری که می وزید و این احساس ناامنی که روزها و روزها ادامه می یافت قیمتها را بالا برد. ادارات و مغازه ها همچنان تعطیل ماند. گرسنگی شروع شد. صفهای طولانی جلوی دکانهای ننوایی زد و خورد و حتی قتل نمی توانست مانع حضور مردم در پشت درهای بسته ننوایی ها باشد. کارهایی در زندگی پیش می آمد که از عهده بچه ها و زنها خارج بود و تنها پدر می بایست از نیمه شب در صف ننوایی بایستد و ظهر فردا با یک یا دو نان به خانه بازگردد. هواپیماهای روسی مدام حمله می کردند و چتر بازها از آن بالا نرم نرمک پیاده می شدند. جماعت به آسمان نگاه می کردند و با هیاهو می گفتند: آیروپلان، آیروپلان. پدر به خاطر ده تومانی که در مدرسه بابت حق ثبت نام و پول سوخت پرداخته بود زیاد سردماغ نبود. همان سر میدان چپیده بود در مدرسه انوشیروان عادل، اسم بچه ها را نوشته بود و حالا فقط می‌خواست زود به خانه برگردد و در را پشت سرش قفل کند. مرتباً به آیدین می‌گفت: راه بیا دیگر، چی را نگاه می‌کنی؟ یوسف مدام سکندری می‌خورد. نگاهش به اولین دسته هواپیماهای روسی بود که بر فراز آسمان شهر مانور می‌دادند. پدر وحشت زده بچه ها را می کشید و آنها نمی توانستند به تندی پدر راه بروند. دلشان می خواست تماشا هم بکنند. برای همین پدر عرق می ریخت. عصر آن روز ظاهراً مردان بیشمار اردبیل نتوانسته بودند جلوی حمله را بگیرند. ارتش تسلیم شده بود و روزها به شهر ریخته بودند و همه جا را غرق کرده بودند. رفته رفته شهر به صورت تعطیل کامل درآمد. نظمیه سقوط کرد. نارین قلعه محل استقرار ساخلوی اردبیل که بزرگترین سربازخانه آذربایجان بود تسلیم شد و سر شب هواپیماهای روسی دست دست چتر باز پیاده می کرد. پدر گفت به هر حال هر چه دارید صرف جویی کنید. همه را در یک اتاق جمع کرده بود. هی به کنار پنجره می رفت که ببیند خبری می شود یا نه. چند بار آیدین را که مثل بچه گربه از در و دیوار بالا می جهید از کنار پنجره دور کرد. در اتاق قدم زد و عاقبت گفت بالاخره باید تمام شود. این وضع که نمی تواند ادامه داشته باشد. به جهنم هر جور که بشود باید این وضع تمام شود. صداهای گنگ و دور و گاه گاه صدای تکتیری از گرد شهر شنیده می شد. اورهان و آیدا وحشت زده از مادر جدا نمی شدند، اما آیدین یوسف را واداشته بود که براش قلاب بگیرد تا او به تاخچه پنجره برود و از آنجا خبرها را بگوید. و بعد دست یوسف را گرفت و او را بالا کشید و آنها سه چتر باز را دیدند که در دل آسمان خرد خرد پایین می آمدند و باد بازیشان می داد. پدر گفت غلط نکنم بدبخت شده ایم. یوسف محو تماشای چتر بازها بود. با سر تراشیده و چشمهای مبهود چنان به آسمان نگاه می کرد که انگار اگر پلک می زد دیگر نمی توانست آنها را ببیند. زبانش بند آمده بود و آب دهانش از گوشه لب راه افتاده بود. اما آیدین مرتباً برای مادر توضیح می داد که چتربازها حالا کجایند، چند نفرند، چه رنگند و باد به کدام سمت می بردشان. و همه اینها بستگی به شانس دارد. ممکن است یکی از اینها بیاید روی کاج یا بیفتد توی حوض. معلوم نیست. و پدر یک بار متوجه آیدا شد و به فکر یک جای امن افتاد. مادر گفت از آسمان هم آدم می بارد. این بدبختی نیست؟ آیدین گفت نه که نیست. خیلی هم قشنگ است. پدر گفت این همه شهر را گذاشتند. یک راست آمدند اردبیل. این هم شانس ماست. آیدین گفت اگر یکیشان بیفتد روی کاج همانجا گیر می کند به شاخه ها. مادر گفت معلوم نیست این خدا نشناس ها از جان ما چی می خواهند. آیدین گفت روز اول بهش غذا نمی دهیم. می گذاریم کمی آن بالا تاب بخورد و حالش جا بیاید. آیدا گفت از پنجره اتاق بالا آب بریزیم روش. آیدین گفت زیر درخت هم آتش روشن می کنیم. و دستهاش را به هم مالید و سر کیف خندید. آیدا گفت روز بعد بهش نان می دهیم. یوسف گفت چیزی بهش ندهید. زودتر بمیرد بهتر است. آیدین گفت نه. روزی یک تکنان می دهیم که نمیرد. حالا حالاها باهاش کار داریم. آیدا گفت آره یک چوب بلند بر می داریم و تابش می دهیم. هی برود و بیاید. یوسف گفت خیلی خوب نان بهش بدهید. اما زیاد اذیتش نکنید. آیدین گفت دو تای دیگر هم دارند می آیند پایین. لباسشان حتما مثل بقیه آبی است. باد دارد می بردشان. صدای رژه سربازها از بیرون شنیده می شد. مادر گفت حتما آخر الزمان شده و فتیله فانوس را بالا کشید که شام بیاورد. پدر گفت نه اصلا اینطور نیست. کار آلمان است. خب بگذار بگیرد، چه فرقی می کند این پادشاه باشد یا آن؟ برای ما که می خواهیم یک لقمه نان بخوریم و سرمان را بگذاریم، چه هیتلر، چه روزولت، چه شاه؟ خر همان خر است، فقط پالانش عوض می شود. مگر استالین پدر سوخته برای روسها تخم دوزرده می کند؟ پدرشان را درآورده و حالا دارد تقاصش را پس می‌دهد. به خدا اگر من منشی هیتلر بودم نتیجه جنگ فرق می‌کرد. پشت به روسیه ایستاد و با دستهاش خواست همه دنیا را بکشاند مسکو. گفت راه روسیه از اینجاست. بعد که ما پل بشویم هندوستان و چین کاری ندارد. یک ساعته می شود همه جا را گرفت. بگذار بگیرد. هرچه باشد از این وضعی که داریم بهتر است. آن وقت نگاهش که به آیدا و بچه ها افتاد لحظه ای سکوت کرد. سر تکان داد و با آهی از ته دل گفت من ایرانیم، دلم برای مملکتم می سوزد، اما ببین چه وضعی شده که آدم راضی می شود بیایند بگیرند و از بدبختی نجاتش بدهند. بعد که صدای تیر به اوج رسید، آیدین از پنجره پایین پرید و می خواست از خانه بزند بیرون که پدر با دو کشیده جانانه خواباندش. آن شب همه افراد خانواده خواب چتربازها را دیدند. هر کس فکر می کرد آویخته بر چتری سبز رنگ از آسمان به زیر می آید، تاب خوران و رها. انگار که ته دل آدم خالی می شود و از بالای کوه با سر به میان دره‌ها پرتاب می شود. پدر آن شب چهار بار از خواب پرید، جرعه آب خورد و هر بار نماز مغرب و عشا خواند. و عاقبت نماز صبحش قضا شد. خواب چتربازها همه را زنده کرده بود. برای همین مرتبا از خواب می پریدند، جرعه آب می خوردند و می خوابیدند که باز دنباله خواب را ببینند. صبح روز بعد زد و خورد ادامه داشت و پدر نتوانست به حجره برود. در خانه ماند و غرغر کرد. از یک طرف بیکاری حوصله‌اش را سر برده بود و از سوی دلشوره داشت. بهانه می گرفت. دو بار گوش آیدا را پیچاند. یک کشیده به قول خودش جانانه به گوش یوسف نواخت و سه بار هم با کمربند افتاد به جان آیدین. گفت چهار تا بچه را نمی توانم پیش ببرم. این مردکه دیوانه چجوری می خواهد دنیا را بگرداند؟ مادر گفت حالا چه کار کنیم؟ پدر گفت مملکت ما را به گوه کشیدند، نه خبر نه رادیو، آخر آدم چه خاکی به سرش بریزد. هواپیماها باز حمله کردند و دست دست چتر باز پایین ریختند. پدر از پنجره نگاه کرد و گفت کار تمام است. یوسف بعد از کشیده جانانه‌ای که خورده بود به ایوان طبقه بالا رفته بود و از آنجا چتر بازها را تماشا می کرد. اما آیدین همه جا بود، تند و تند خبر می آورد، از پنجره ها همه جا را زیر نظر داشت و اتفاقاتی را که در اطراف خانه می افتاد مو به مو گزارش می کرد. گفت رادیو کار افتاده. وقتی پدر رادیو را گرفت فهمید که روزها سراسر شمال ایران را قبضه کردند. یک سر به کاروان سرای آجیل فروش ها رفت و یک قفل دیگر به در حجره اش زد. آن وقت بود که فهمید وضع انان خراب است. مغازه ها تعطیل بود. عده‌ای داشتند قفل دری را می شکستند و روز روشن جلو چشم مردم اموال مغازه را غارت می کردند. عده‌ای دیگر را می زدند. نظمیه خلع سلاح شده بود. پاسبان ها همه علاف بودند. مأمور تأمینات نظمیه به جرم دزدی از کارگران محله آلیقاپی کتک خورده بود و در این گیر و دار پدر فهمید که باید در صف نانوایی روز را به شب برساند و شب را صبح کند. شهر لوت شده بود. روزهای بعد پدر همانطور که در صف ایستاده بود در میان ناباوری ایاز پاسبان را دید که لباس شخصی به تن داشت و با دوچرخه موتوردارش از خیابان می گذشت. و چقدر در لباس شخصی چاق می نمود. پدر تند از صف خارج شد و خود را به ایاز رساند. از پشت سر دست انداخت و ترکبند دوچرخه را گرفت و همونطور که می دوید گفت ایاز دستم به دامنت، فکری به حال ما بکن. ایاز که جا خورده بود از چرخ پیاده شد و با اخمی در تمامی صورت گفت به من نباید نزدیک بشوی، شب می آیم منزل، برو. آخر شب در تاریکی محض ایاز خود را به درون خانه انداخت و گفت وقت زیادی ندارم جابر. ما حالا کارمان خیلی سنگین است. دزدی زیاد شده. روزها از ما خوششان نمی آید. برای همین است که لباس شخصی می گردیم. یادت باشد توی خیابان اصلا مرا نمی شناسی. پدر گفت دستم به دامنت. چه اتفاقی افتاده؟ ایاز گفت کلاغ پر. پدر گفت هیتلر؟ و گویی که کنایه ایاز را فهمیده است گفت پس کلاغ پر. ایاز گفت آره. حالا هیتلر فشار بیشتری می آورد. روزها از این طرف سر و کله آلمان ها هم حتما. پدر گفت کدام کلاغ را می گویی؟ آیدین گفت شاه رفت. از نرده پله ها خم شده بود و در تاریکی پدر و ایاز را می پایید. پدر گفت کره بز تو آنجا چه می کنی؟ ایاز خندید و از خنده ریسه رفت. گفت حرفت را بگو. پدر گفت نان. ایاز گفت روزی چهار تا بس است؟ پدر گفت اگر من تو را نداشتم چه خاکی به سرم می ریختم؟ ایاز موقعی که از در خارج می شد گفت روی رفاقت من حساب کن جابر و در را پشت سرش بست. پدر به خاطر آن همه لطف، آن رفاقت عجیب و مهربانی های ایاز گریه کرد. شاید هم دیگر به ستوه آمده بود، نمی دانست. و اشک از چشمهاش می ریخت. پدر مردی ضعیف و نفس بود و تا آن وقت به یاد نداشت آن همه سختی را.